شما رادیو دری را شننده می باشین. ضربان را پیشکش شما می کنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خب در فصل خزان قرار داریم و زمستان هم در پیش هست و هوا هم سرد، بنابراین در نظر داریم که راجع به بیماری ها و مشکلات تنفسی و شش ها که می دانیم بسیار هم شایع هست صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا آنتانی هستیم تا در مورد بیماری های مختلف ریه‌تین و ششها یا امراض سیستم تنفسی با دکتر صحبت بکنیم. میدانیم که در فصل خزان یا پاییز و همینطور در ماهای زمستان یکی از شایع‌ترین امراض و گرفتاری ها در همه سنین از اطفال و کودکان تا جوانها و بزرگسالان و افراد پیر و کلان سال مشکلات تنفسی است که تصمیم داریم در مورد علل این بیماری ها بخصوص در مورد شایع ترین بیماری یعنی زکامی و سرماخوردگی و سایر امراض عفونتی و میکروبی ریه ها و شش ها صحبت بکنیم و یومی که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره و تا آخر با ما همراه باشین و نکات مفید را از این طریق دریافت بکنین. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم فرصتی از اتاق فرمان میگیریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه دخمت شما هستم.
خب آقای دکتر، فصل پاییز و خزان هست و هوای سرد و بعد هم زمستان و بعد هم بیماری های تنفسی که در این فصل شیوعش خیلی زیاد میشه، خصوصا زکامی یا ریزش و سرماخوردگی و تقریبا میتونیم بگویم این روزها و این ماها روزهای زکامی و سرماخوردگی هست. به هر کس که برخورد میکنیم به هر حال درجاتی از این مشکل را داره. میخوایم که در برنامه امروز در همین ارتباط با شما صحبت بکنیم، منتها قبلش اگر شما هم موافق باشید کلیاتی در مورد بیماری های تنفسی در فصل خزان و زمستان بفرمایید، بعدش انشاءالله در خدمت شما هستیم با سوالای بیشتر.
ببینید در مورد قضیه سرماخوردگی، در حقیقت اسم یک نوع بیماریه که ناشی از ویروس سرماخوردگی هست و به هر حال وقتی ویروس وارد بدن ما میشه، بدن ما یک واکنش نشون میده در برابر این و حاصل این کنش و واکنش ها در حقیقت شرایطی است که برای بدن ما اتفاق میفته و ما در حقیقت اون بیماری داریم تجربه میکنیم و باید میریم به سمت بحث درمانش. اگر اجازه فرمایید من میخوام اصلا در مورد بحث بیماری شایعی که در فصل پاییز مثلا داریم یا بهتر بگم در 6 ماه دوم سال داریم من میخوام صحبت بکنم و اون اینی که فقط اینطور نیست که ما سرماخوردگی را در فصل پاییز و زمستان داشته باشیم. ریت یا میزان شیوع این بیماری در 6 ماه دوم سال بیشتر هست، وگرنه ما بیماری دیگر را هم در طول این مدت داریم، بیماری دیگر را هم داریم. ببینید واقعیت اینه که یکی از مشکلات افراد در فصل پاییز و زمستان بروز و شیوع بیماری ویروسی و به خصوص آنفولانزا و سرماخوردگی است و به دلیل قدرت سرایت بالای این بیماری ها هنگامی که افراد به خاطر نوع در حقیقت فضای سردی که اتفاق میفته و فضا سربسته میشه، درها رو میبندن، پنجره رو میبندن. خب حالا شما در تصور بفرمایید که یک نفری اونجا عدسه بکنه یا سرفه بکنه یا آبریزش بینی داشته باشه، به راحتی میتونه اطرافیان رو درگیر بکنه. بنابراین به محض اینکه ابتلا یکی از دانش آموزان یا مثلا تو مراکز نگهداری سالمندان، پادگان ها، کارمندان که در فضای سربسته دارن کار می‌کنن، وقتی که یک نفر از اینا مبتلا میشه به آنفولانزا و سرماخوردگی، با یک عدسه میلیون‌ها ویروس تو هوا پخش میشه و باعث آلودگی محیط میشه. قدرت ایمنی بدن افراد مسن و افرادی که با بیماری خاص روبرو هستن، مثل افرادی که مثلا سرطان دارن، افرادی که دیابت دارن، افرادی که برای بیماری‌های مزمن کلیوی دارن، ریوی دارن، اینا سیستم ایمنیشون ضعیف شده و قدرتش کاهش پیدا کرده. بنابراین به محض ابتلا به بیماری ویروسی، بیماریاشون اینا طولانی میشه، بیماری میکروبی نیز میتونه به این افراد سرایت بکنه. در نهایت اونها دچار بیماری میشن مثل برونشیت، پنومونی ها یا اصطلاحاً بهش میگن ذات‌الریه، عفونت های شدید ریوی و سینوزیت ها. در مورد برونشیت چون خیلی وقتا افراد از ما این سوالو میپرسن تو کلینیک، برونشیت چیه؟ من همیشه مثال یک درخت رو میزنم برای خود این عزیزان و اینکه میگم ببینید شما یک تنه درخت رو تصور بفرمایید که این داره وارد شاخ، وارد این تنه درخت، وارد خاک داره میشه و اونجا تبدیل میشه به در حقیقت چند تا انشاب پیدا میکنه، باز دوباره اون انشابات، دوباره انشاب و همجوری انشابات ریز 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 داریم تا دیگه به انتهای برسه. دقیقاً اون راه هوای ما هم همینطوری، یعنی نای را شما تصور بفرمایید، اون تنه درخت را تصور بفرمایید میشه نای و وقتی که میره پایین تر میره تبدیل میشه به دوتا در حقیقت انشاب پیدا میکنه و بعد اون دوتا انشاب هر کنش انشتالف پیدا میکنن. در حقیقت راه های هوایی رو بهش میگن برونش و وقتی که راه های هوایی التهاب یا عفونت رو ما داشته باشیم بهش میگیم برونشید. برحال به این دلایل در فصل پاییز و زمستان افرادی که بالای 70 سال دارن یا بالاتر هستن، نوزادان، اطفال، اینها در معرض این بیماری ها هستن و مقاومت کمی رو در برابر ابتلا به اونها دارن. تعداد افراد مسن بستری در بیمارستان به این دلایل بیشتر از فصول دیگه هست. به همین خاطر توصیه میشه که افراد مسن، افرادی که بیماری مزمن دارن، افراد دیابتی، افراد بیماری کلیوی، سرطانی، اینها حتما در فصل پاییز واکسن آنفولانزا رو حتما بزنن که مبتلا یا به بیماری نشوند و یا اگر اینکه میشوند در حقیقت میزان عوارض در اونها در حقیقت کم. البته آنفولانزا یه نکته که خیلی مهمه و اون اینه که کاملا از سرماخوردگی و آنفولانزا جلوگیری نمی‌کنه. چرا؟ چون ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا کلی ساب تایپ دارن، کلی زیرگروه دارن، ولی اگر هم بگیرند فرم ضعیفش رو می‌گیرند و اون عوارضش رو کمتر خواهند داشت.
با واکسن آنفولانزا اشاره کردین آقای دکتر، گرچه که شما یک مقدار توضیح دادین اما مجددا برای روشن شدن موضوع میپرسم که آیا زدن واکسن آنفولانزا باعث میشه که ما دیگه زکام نشویم و سرما نخوریم و دیگه ای که ای واکسن برای همه لازم هست یا خیر بعضی افراد و گروه های خاص ضرورت داره که واکسن آنفولانزا رو بزنن؟
ببینید در مورد ما دو تا ترم داریم، یعنی یا بهتر بگم دو تا بیماری داریم، یکی سرماخوردگی است و یکی آنفولانزا. آنفولانزا یه فرم شدید و سنگینی از عفونت در حقیقت ویروسی هست که معمولا افراد تب خیلی بالا میکنن، بدن درد خیلی شدید دارن، میتونه عوارض ریوی داشته باشن و معمولا میتونه خطرناک باشه. اما سرماخوردگی خب نه، به نسبت اون خیلی سبکتره، یه چند روزی فرد رو ناتوان میکنه اما به شدت آنفولانزا نیست. در مورد قضیه واکسن، ما فقط واکسن آنفولانزا رو داریم واکسن سرماخوردگی نداریم. این بعضا به اشتباه در جامعه گفته میشه که واکسن سرماخوردگی، نه واکسن سرماخوردگی نیست و واکسن آنفولانزاست. این واکسن آنفولانزا اولا که سالانه میاد و میان سوش های ویروس را یا گونه های ویروس را که خیلی شایع بودن در طی این یک سال گذشته را میان اینها را در حقیقت جدا میکنن و واکسن را میسازن. یعنی تصور میشه که این ما الان گونه های شایع این ویروس ها را امسال داریم و برای همین میان برای اینها میان واکسن را درست میکنن. این واکسن روی آنفولانزا تاثیر داره، روی سرماخوردگی تاثیر نداره. من چند تا نکته اساسی رو بگم خدمت شما که دانش مردم عزیزمون را بالا ببرم در این زمینه. یک، اولا اینکه وقتی که شما واکسن آنفولانزا رو میزنید امکان داره، باز تاکید میکنم، امکان داره که در طی یکی دو سه روز بلافاصله بعد از تزریق واکسن شما یک سری علائم خفیف سرماخوردگی رو داشته باشید. بعد میخواد خیلی وقتا افراد میگن که خب من که واکسن آنفولانزا زدم بلافاصله سرما خوردم. این نکته اول، این سرماخوردگی نیست. این یک نکته. دوم که وقتی که شما واکسن آنفولانزا رو میزنید دو هفته بعد اثرش شروع میشه. برای همینه که توصیه میشه از ابتدا از ان از اواخر شهریور ماه یا ابتدای مهر ماه واکسن را بزنید. چرا؟ چون ما معمولا از نیمه مهر ماه شروع میشه این در حقیقت شیوع عفونت های ویروسی، در که الان واکسنش هم وارد بازار شده و توزیع شده. و این مورد دوم در مورد بحث واکسن آنفولانزا. سوم این که خب حالا شرکت تجاری صحبت های مختلفی را میکنن دال بر این که 100% محافظت میکنه از آنفولانزا. نه، چنین چیزی نیست. درصد محافظتش بالاست و اما اونهایی را هم که بگیرند، یعنی حالا برای کتب مختلف مقالات مختلف بین 70-85% رو دارن صحبت میکنن، اما حتی اون کسایی هم که میگیرن معمولا فرم شدیدش را نمیگیرن، عوارضش را نمیگیرن. ببینید ما چند سال گذشته متاسفانه خب مرگ و میر خیلی بالایی داشتیم، خیلی از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم به خاطر آنفولانزا. اینا مورد بعدی که در مورد بحث آنفولانزا میگم. و از همه مهمتر، وقتی واکسن آنفولانزا رو میخواید از داروخانه خریداری بکنید، مثلا الان ما اگر امسال میخواید خریداری بکنید حتما این واکسن آنفولانزاتون رو نگاه بکنید، باید روش نوشته شده باشه 2018/2019. یعنی این واکسن مربوط امسال باشه، واکسن مربوط سال گذشته را تهیه نکنید. این در مورد بحث واکسن آنفولانزا. اما اینکه شما فرمودید که آیا ما هم باید بزنیم، ما هم که مشکل نه. ببینید قبلا یه گروه هایی رو مشخص کرده بودن، میگفتن که شما این گروه ها گروه های های ریسک هستن و اینها باید واکسن رو بزنن. از جمله که افراد مسن، افراد بچه ها، نوزادان، افرادی که بیماری مزمن دارن، افرادی که دارن در مراکز مراقبت از سالمندان دارن کنن، افرادی که در بیمارستان دارن کار میکنن، گروه های پزشکان پرستارا. ولی واقعیت همینه که بعد دیدن که اینقدر این دوباره ریت در جامعه که مثلا خب فرد داره تو کارمند بانکه، یا مثلا فرد مثلا دارم میگم معلمه، یا مثلا فلانی دانش آموزه، اصلا شاید هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، تو این گروه های ریسک هم نباشه. بعد من توصیه کردن که همه بزنن. و چرا؟ چون خب وقتی که ما متاسفانه اون تلفات رو دادیم یا مرگ و میرها رو دادیم، جز گروه هایی بودن که اصلا جز این گروه های ریسک هم نبودن. اون گروه های ریسک، گروه های های ریسک یا ریسک بالا حتما باید بزنن، حتما باید بزنن. به بقیه افراد جامعه هم ما توصیه میکنیم که این واکسن رو تزریق بکنن.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان، بخش اول گفتگوی امروز ما را با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری شنیدین. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما و همینطور با آقای دکتر همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی از علائمی که معمولا باعث مراجعه به مطب ها میشه در بعضی از موارد خیلی حاد هم به اورژانس‌های بیمارستان سرفه هست. سرفه خب به تنهایی خودش هیچ بیماری نیست. میتونه خیلی خوشخیم باشه از اینی که حتی فرد مثلا صداشو حتی میخواد صاف کنه تا اینکه بالاخره یک جسم خارجی ناگهانی وارد راه هوای فرد میشه تا بیماری‌های خطرناک، یعنی شروع یک بیماری خطرناک باشه مثل عفونت‌های مختلف، عفونت‌هایی مثل سل و یا حتی اولین علامت باشه از بدخیمی‌های ریه. اینه که توجه به سرفه حاد به خصوص وقتی ادامه دار هست و یا همراه با کاهش اکسیژن خون که به صورت کبودی اندام‌ها خودشو نشون میده همراه باشه، قطعاً دیگه مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد. معمولاً سرفه حاد قابل کنترل هست ظرف 1 تا 2 دقیقه اول، اما اگر ادامه پیدا کرد بیماری‌های زمینی فرد اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. فردی که میدونه از قبل آسم، آلرژی فصلی یا COPD داره، داروهای مخصوص به خودش یا اسپری رو باید مصرف کنه. اگر به اینها جواب نداد دیگه اینجاست که مراجعه کردن به اورژانس بیمارستان و بررسی‌های خاص خودش رو میخواد. نهایتاً این که حتی اگر علائم بیمار کنترل شد اما ما تکرار این علائم رو ظرف 1-2 روز مجدداً داشتیم، قطعاً مراجعه به همکاران داخلی و ریه برای بررسی‌های تکمیلی فرد بسیار حائز اهمیت هست. چرا که همونجوری که عرض کردم سرفه میتونه اولین در حقیقت نشون دهنده بیماری‌های حتی بدخیم ریه باشه که تا اون موقع تشخیص داده نشده. سرکوب کردن سرفه قبل از اینکه تشخیص ما نهایی بشه با استفاده از داروهایی که به صورت روتین تو داروخونه‌ها پیدا میشه اصلاً توصیه نمیشه. یعنی اول باید تشخیص نهایی رو ما بدیم، مثلا فرض کنیم متوجه شیم که حالا یک آلرژی فصلی است، بعد از این داروها استفاده کنیم. چرا که بررسی و تشخیص بیماری‌های نهایی فرد رو دچار اختلال میکنه و معمولا وقتی فرد سرفش قطع میشه و حال عمومیش بهتر میشه دیگه خیلی پیگیر مشکلاتش نیست. اینه که قویا توصیه میکنیم از شربت‌ها و داروها و کپسول‌هایی که منتهی به کنترل سرفه بدون تشخیص علت زمینه‌ای میشه خودداری کنیم.
تشکر میکنم از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی و سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در قسمت اول برنامه امروز ضربان در خدمت متخصص امراض عفونی یا آنتونی جناب آقای دکتر مجید نوری بودیم که کلیاتی در مورد امراض تنفسی صحبت شد و راجع به ضرورت و اهمیت واکسن آنفولانزا هم گفتگو شد. خب بحث ما را با آقای دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر نوری، در بخش اول برنامه راجع به واکسن آنفولانزا و ضرورتش و گروه های پرخطر صحبت شد. سوال دیگه ایست که این واکسن آنفولانزا از نظر سنی تفاوت میکنه یا خیر؟ یعنی برای اطفال و کودکان کم سن و سال 1-2-3 ساله و بالاتر از اون برنامه واکسن فرق میکنه یا نه؟
ببینید، در مورد بحث واکسن آنفولانزا ما گروه را اینجور تقسیم بندی بکنیم. افراد بالای 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن، یعنی اصلا سال گذشته اصلا واکسن نزدن، فقط همون یک بار میزنند. افراد زیر 8 سال کودکان زیر 8 سال، بازم دوباره تاکید میکنم، یعنی ببخشید من جملات چند بار میگم به خاطر اینکه مردم ازمون بدونن این قضیه ملکه ذهنشون بشه. کودکان زیر 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن باید دوباره بزنن به فاصله یک ماه. دوبار در سال اول، فقط در سال اول. ولی اگر مثلا کودکی بوده که سال گذشته دوبار زده، دیگه امسال فقط یک بار میزنه، دیگه دوبار نمیزنه. این در مورد بچه زیر 8 سال. حالا میام یه لول میام پایین‌تر، زیر 4 سال برای سال اول اونها هم باید همون دوباره بزنن، منتها با این تفاوت که نصف واکسن را تزریق میکنن، نصف دیگر رو میندازن دور. پس من یک بار دیگه تاکید می‌کنم، یک بار دیگه مرور میکنم این قضیه رو. بالای 8 سال همون چه سال اول باشه چه سالهای بعد باشه یک بار میزنن. زیر 8 سال در سال اول دو بار میزنن به فاصله یک ماه، یعنی یه بار الان میزنن، یک بار 4 هفته دیگه. زیر 4 سال یه نصف الان میزنن، یه نصف یک ماه دیگه.
کسانی هستن آقای دکتر که سال قبل یا سالهای قبل واکسن آنفولانزا رو تزریق کردن، آیا اینا در سال جدید باید تکرار بکنن این واکسن را؟ و یک نکته دیگه هم سوال بکنم خدمت شما، کسایی هستن که شرایط حساسی دارن، مثلا سن و عمرشان زیاد هست یا بیماری خاص و مشکل خاصی دارن. اینا اگر صرفاً ویتامین سی بخورن، میوه و سبزیجات زیاد استفاده بکنن، آیا برای وقایه و حفاظتشان این کفایت میکنه یا خیر باید اقدامات دیگه هم داشته باشن برای مصاب و مبتلا نشدن به زکامی و ویروس ها و از جمله آنفولانزا؟
بله، واقعیت اینه که من بازم میگم خدمت شما این که هر سال سوش ویروس ها با سال گذشته امکان داره با هم متفاوت باشه و به همین خاطر باز هم تاکید میکنم واکسنی که مال امسال هست مربوط به در حقیقت سال آینده نخواهد بود و همونطور که واکسنی که مربوط به سال گذشته بوده مربوط به امسال نیست. برای همینه که هر سال این جدیدترین سوش های ویروس ها را اینها جدا می کنند و واکسن مربوط به اون سال را می سازند و وارد بازار می کنند. مدل غذای تکرار هر ساله واکسن. ببینید، مصرف ویتامین C، مصرف میوه‌جات، مصرف زیاد مایعات خیلی خیلی خوبه و سیستم ایمنی را بسیار تقویت می کنه، اما برای پیشگیری کافی نیست.
آی دکتر، کسی میره واکسن آنفولانزا را از دواخانه یا یک مرکز صحی دریافت میکنه، بلا فاصله باید تزریق بکنه یا میشه که نگهداری کرد و بعداً تزریق کرد؟ و در ارتباط با روش نگهداری هم اگر توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشه.
واکسن آنفولانزا باید در یخچال نگهداری بشه. اینکه بلا فاصله بعد از خرید نه، شما میتونید بگیرید توی یخچال بگذارید و مثلا در فرصت مختنم تزریق بکنید، اما اینکه تایم های خیلی زیادی چندین ساعت بیرون از یخچال باشه نه، ما این رو توصیه نمی کنیم، چون واکسن یخچالیه. نه بنز مثلا حالا بین نیم ساعت تا یه ساعت تا دو ساعت تا مثلا فرضاً از منزل بخواد ببرید حالا به یک کلینیکی، به درمانگاه، به یک بیمارستان، به مطب پزشکی اونجا بخواد تزریق کنید، مشکلی نیست. نکته مهمه این رو که واکسن حتما باید در عضله بازو، عضله دلتایی تزریق بشه، در عضله باسن نباید تزریق بشه.
کل برنامه دکتر اختصاص پیدا کرد به واکسن آنفولانزا و خب بنایی نبود، اما واقعیت اینه که ما هر سال به این فصل که میرسیم در ارتباط با واکسن آنفولانزا زیاد صحبت میکنیم. به هر حال بحث روز هست، سرماخوردگی و زکامی و آنفولانزا خیلی شیوع داره و خیلی وقتا لازم هست که بسیاری از جزئیات را برای مردم روشن بکنیم برای که بتونن با خوبی از این واکسن استفاده بکنن، هم کسایی که ضرورت داره که استفاده بکنن استفاده بکنن، هم کسایی که لازم نیست استفاده بکنن، به هر حال اطلاعات رو داشته باشن و دچار مشکل نشون. به هر حال من عذرخواهی میکنم آقای دکتر از شما که همه سوالای من رفت به سمت واکسن آنفولانزا. یک سوال دیگه باز در همین ارتباط هست خدمت شما بپرسم با اجازه شما. این که یک واکسن آنفولانزا مثلا پارسال تولید شده ساخته یک کشوری بوده، امسال واکسنی وارد بازار شده و دواخانه ها ای را دارن که ساخته یک کشور دیگه هست، خب این تفاوت ها مهم های دکتر یا خیر؟
ببینید، در مورد قضیه واکسن، دو واکسن خیلی شایع و که در واقع جوری FDA اپروف دارن، یعنی تاییدیه انجمن غذا داروی آمریکا را دارن، در بازار هستن. حالا من ترجیح میدم که اسم نبرم حالا به خاطر اینکه بعدن مسئله دیگه، و اون دو تا فقط واکسن این FDA اپروف را دارن و تایید را دارن.
خب دست از سر واکسن آنفولانزا برداریم آقای دکتر، برگردیم به بحث زکامی و سرماخوردگی. خیلی دیده میشه افراد دچار زکامی و سرماخوردگی میشن، بعدش دو هفته، سه هفته، یک ماه، بعضی یا دو ماه سرفه دارن و بعضی از علائم تنفسی را. آیا این همون زکامی اولیه هست که ادامه پیدا کرده یا نه که غیر از سرماخوردگی به هر حال مشکل دیگه هم اضافه شده؟
خب خیلی ممنون از سوالتون. ببینید، واقعیت اینه که خیلی از افراد مراجعه میکنن و میگن مثلا من از دو ماه سرما خوردم، یا مثلا دارم میگم من از چهار ماه سرما خوردم. ببینید، ما واقعا اینکه فرد چهار ماه یا دو ماه یا حتی یک ماه سرما خورده باشه رو ما اصلا این ترم رو نداریم. ببینید، امکان داره فرد اول کار با یه سرماخوردگی شروع بشه، بعد یه عوارض دیگه بهش اضافه بشه، یا یک بیماری دیگه اصلا به روی این عفونت اولی سوار بشه و الان که فرد داره مراجعه میکنه در واقع با اون تابلو دوم داره مراجعه میکنه، فکر میکنه هنوز امتداد اون بیماری اولی است. ببینید، یکی از اون چیزهایی که امکان داره فرد رو دائما داره اذیت میکنه و امکان داره با یه سرماخوردگی شروع بشه اما بعد تبدیل به سینوزیت بشه. سینوزیت چیه؟ سینوزیت در واقع یک سری حفراتی را ما در استخوان جمجمه‌مون داریم که این باعث میشه که اولا که دو تا خاصیت داره. اولا که باعث میشه که مغز ما سبکتر میشه، چون یعنی ببینید کاسه جمجمه استخوان جمجمه سر ما اگه قرار بود که کاملا تو پر باشه خب خیلی سنگین میشد. یه فضای خالی رو داره که این فضای خالی باعث میشه کمک میکنه که سبکتر میشه سر ما و باعث رزونانس صدا میشه. برای همینه که افرادی که سینوزیت میکنن یعنی در حقیقت میاد عفونت یا چرک وارد این فضای خالی میشه اونا رو پر میکنه و به همین خاطر است که میبینید اون در حقیقت تون صدای افرادی که سینوزیت دارن عوض میشه. پس سینوس ها به طور طبیعی از هوا پر هستن، پر از هوا هستن، اما وقتی که مسدود میشن و پر از مایع میشن یا عفونت میشن اینجا باکتری در اونها رشد میکنن، عفونت ایجاد میکنن و این عفونت رو میگن سینوزیت که حالا حاد باشه و امکان داره مزمن باشه. حالا اگر این علائم سرماخوردگی بیشتر از 10 روز طول بکشه امکان داره یکی از اون مشکلات سینوزیت باشه. حالا امکان داره چیز دیگه هم باشه که اونا رو من میگم خدمت شما. حالا اگر کسی سینوزیت داشته باشه علاوه بر این علائم چه علائم دیگه میتونه داشته باشه؟ آبریزش غلیظ داره، آبریزش زرد و بدبو از بینی داره، احساس فشار یا درد در اطراف صورت و چشماش میکنه. معمولا خود فرد میگه سردرد دارم به خصوص در ناحیه پیشانیش، همیشه احساس سنگینی و فشاری از پشت چشماش داره میکنه، انسداد بینی داره، احتقان پرخونی مخاط بینی را داره، ترشح پشت حلق داره و سرماخوردگیش بهبود پیدا نمیکنه و تب و سرفه داره.
سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری. ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز زربان.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه. مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری های ریه است و از نظر بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساعی مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی حوازی و آبسه ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه ای مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه با سرفه و خلط بد مراجعه کنن که باید به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
خب از شما عزیزان شرمنده هم بسیار سپاسگزاریم، اما قبل از خداحافظی یک بار دیگه آدرس سایت را هم خدمت شما اعلام میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یار رضا میگیرد، نقاره بنای یار رضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، لغمان پیشینه بلندی در کتاب تاریخ دارد و یکی از نشانه ها وجود مغاره ها در اطراف این ولایت و از جمله در قریه میاخل است که امروز قصد گشتن به آن را داریم.
سلام ده یخ سرمال سیف
والا یخ خسته ده غورا بکر
یخ دکوم اصلا مال سیف زد ده خویت یخ مسته کنه
والا سیف که خبری داده خو گرم ده خو منگ تا داده یخ کنی زکر اغا واوری وسپلی پا ده غورو ده شمال و سر لگی دیر یخ لگی و تاسو کابل نراغلی هستی تاسو بانی دوم را تاثیر نکیل منگ بانی ده یخ دیر تاثیر
کنی والا دیتا که تاسی یخ وای منگ خود دیتا ایز یخم نوای
زمان زی که پخوانه خبره ده سلوی خوره جه سی اللہ سورزی جدی او اللہ سورزی دلوان دیتا منگ وچت سیلا وایی
خواه
دو دا وچت سیلا دیر سی وطلی دی او دری ورزی نوری وطی و ورزی یخ نور پاتی دو دلتا انشاءالله بیا یخ ماتی گی خود دای قوی یخم داده بیا لمده سیلا ورتوی داده دیگی
آجی سر میگه اینجا زمستان و سردیش کلش هفت روز مانده دگه هفت روز باد دگه خداحافظشان خلاص از دگه و واقعی طرف گرم است بازم آجی سر با این شمال را از این شمال دگه گله داره میگه نه بازم سرد است وطنداران عزیز بین ببینیم که کسایی که سابقه در این مغاره ها زندگی میکرد و فعلا در این خانه های گلی که در پایین قریه است در اینجا زندگی میکنند بین ببینیم مغاره ها را ببینیم و خانه های دیگر را ببینیم چون در اونجا یک برج برای ما معلوم میشه دوباره از برج پرسان میکنیم زید چیزون خیلی خواهد ما پیشترم برشان گفتم که درباره از برج برتون معلومات میتونم این برجای را کسایی که در این خانه زندگی میکردن دوست عزیز دشمندار بودن و از زمانی که خانه را میسازن یک برج اینجا برشان میتن یک برج اونجا برشان میتن به خاطر هم دفاع جان خودان برج جور کرده بودن تازه چیزو ملک صاحب خیلی خبر پیش خب دوستای عزیز اینجا جای است که قبلا منطقه اینمی محل اینمی قریه زندگی میکرده و این مغاره ها واقعا بزرگ است بسیار کلان کلان است و فعلا در اینجا همین خس و خاشه خودان را مندازن همون چیزهایی که در زمستان یا میسوزان بوته است این چوبای جواری است که اشتباه نکنم و اینجا هم دروازهاش ماندگی است ولی ملک صاحبشان آجی صاحبشان پیش است او طرف است و اونو قسمت جاهایی هستن که اینمی دروازه را دیوال زدن اینمی دروازه اینمی مغاره را دیوال زدن اونجا هست که اونم تو ما مایسته هسته پیش میرم و دیوال میزد و در کجا کجا که مردم زندگی میکنن خب یار فس بانا دوستای عزیز همین جایی را که ما برای شما گفتم اینجا هست که اینی مغاره را شما ببینین دیوال زدگیست ولی البته دیوار از خشت نیست، سنگ است. سنگ کتگل کار شده و دو داخل از اینی قبلا خانه بوده که کسایی بوده که اینجا زندگی میکرده و این مغاره چقدر کلان است و در سرطاقش و در اونو بالا هم چوب کار شده. ملک صاحب دلتا دیدگه دکور دیدگه مغاره سونه وقت کی گی دلتا؟
دیگه خپل نسمش شده در دی تاریخ بیخین منگ تا نده معلوم دیر پخوانه جوړه سوې ده چې د کوم وخت ده موږ د ما خپل پلار او نیکه خو نه دي دغه نه پښتنه کړې د غیلې زمام نه یادېږي ده.
صحیح ده. حاجی صاحب شما در اینجا زندگی کردین؟
بله.
حتما دوره طفولیت تان هم اینجا سپری شده. از خانه خودتان چند سال میشه اول بگو برای ما؟
از او خانه ما از او خو 50 سال شد.
50 سال؟ خود چند سال هستی حاجی صاحب؟
ما 55.
55؟
بله.
خو اینجا حتما خوب بیاد تصاری شد.
چرا نه؟
گوه اوقات که داخل مغاره ها می آمدی داخل از این شما ایره سمسه میگین؟
سمسه میگیم.
اینجا که میامدی حال بعد از چه وقت آمدی اینجا حاجی صاحب؟
بعد از 45 سال، 40 سال بعد آمدیم.
بعد از 45 سال اینجا آمدیم؟
بعد از 45 سال کلگ انقلاب تیر شد، ما اهل قطع شما اینجا آمدیم.
این حاجی صاحب ما را دعا کو پس
دعا کردیم
بیا بیجا
بسیار خوش ما میامده او وقتا.
خاطرهای جالبتان از اینجا برای ما قصه کنین حاجی صاحب؟ دو دوره که اینجا زندگی میکدین، اینجا میامدین، کدام ساتیری ها را انجام میدادین؟
اینجا ما بسیار ساتیری ها میکدیم، اینجا توب میکدیم، دیگه چی میکدیم، خوصایی میگیم اینجا.
خوصایی؟
خوصایی همیتو. در اینجا جای ما بود، چی بود؟ ریگ بود، زمین آوار بود، پامید؟ خوی طرف ما میامدیم، او طرف میرفتیم، بسیار ساتیری میکدیم اونجا.
به نام خدا قریتون بسیار مقبول هم است. اگه مغاره ها مقبولیش یک ده چند تر ساخته، زیاد مقبول ساخته شد این مغاره ها. حاجی صاحب دیگه در منطقه تان جاهای جالب و دیدنی کجا ها هست که ما بریم مثلا؟
او طرف هست، او طرف بسیار جانب جای هست، خطرناک خطرناک.
او طرف هست؟
زی قدرم بسیار خطرناک و کلان کلان هست.
جاهای خطرناک یعنی خطر داره حاجی صاحب؟
خطر خوالی نداره، خو جای بسیار دیگه رقم جور شده. از این قدرم بسیار دیگه رقم جور شده.
پیش است اگر؟
پیش است.
رفته میتونین که تو اونجا رو
میرم چطور نمیرم؟
زنده باشین، زنده باشین. خیلی بیان که تو آیسته ایسته بریم اونمو طرف بریم، اونمو جایی که شما گفتین خطرناک است اونمو جا میریم.
گذشته از این که در خیلی پیشترها آدمها در غارها و مغاره ها زندگی می کردند، حالا و در عصر ما مردم افغانستان گاه بر اثر فقر و ناداری به مغاره ها پناه می برند. مغاره های قریه میاخیل حالا متروکه هستند و بسیار تاریک و جای جانوران. گزارشگر ما دل کرده و همراه با راهنمایان محلی پای به این مغاره ها می گذارد.
خب وطندارای عزیز، ما بالاخره رسیدیم به این قسمت جایی که واینی جم جای هست که بوت بامیان واره، همون محوطه که بوت بامیان هست. این همین قسمت اونمون رقم یک کوه خاکی هست البته و اینی جرم این قسمت هم جای هست که میگن که ترسناک است، خطرناک هم هست. اما تو اگه آیستا بلند شویم بالا
بریم. خب یک ذره بسیار تاریکی است، مجبور یک گروپ روشن
کنیم. از همون خاطر گروپ هم روشن میکنیم.
چیزی نباشه که ما تو رو نکنه.
خوب گپ است، خوب گپ است. ما یک دانه گروپ همراه یک دانه بیتری آوردیم که
ما ایره نکنه که چیزا گشته اون چی مار و چیزایی جا میباشنی، از اون خاطر گروپ پیش میبریم که روشنی باشنی.
خوب است،
خوب است.
خب بفرمایید، خیلی بریم همتو بالا بریم.
بیادر اتر میکنیم خو این گروپ روشن میکنیم آتو پیش از ساستان میریم
بسیار خوب
کی ما سمجھ میگم نه کی بسیار خطرناک است خو یگان مردم جندم میگیره کی میدره فهمید میگه اولا جند از پس میبره دمی وقت روسیه کی بود دو وقت سابق وزنمو سره کی کابل چی که است اونجا بیز بود
خو خو
از اونمو جا مردم هم میزد دیجا مردم افتیده بود یگان وقت فهمیدی بسیار وحشتناک است مار یک خمار است از مار خاندان ما لٹک میگیم یک دیگه چیز میگیم او لٹک که آدم بکنه او جه بجه میشه فقط هم تو اساس تا پیش میریم گروپ روشن میکنیم اگر نی اگر ما یک کم تو بلند هم رفتا نمیتانیم یک کم والی تو پس میریم اساس تا میریم سیست
خوب گپ است خوب گپ است ان شاء الله که چیز نمیشه دیگه ماره
توکل به خدا دیگه
سپورت به خدا
همین گروپ کوشش میکنیم گروپ روشن میکنیم خوب
به سپورت به خدا
سپورت به خدا روشنی را ما را میتی تو میگیری اگر تو زیاد میترسی تو روشنی را بگی
هر دی ما میگیریم بشه
استا استا بریم خوب
خوب است
تو بیا اینمی یا مثال چاوک است خوب اینا
خوب خوب
چاوک است اینمی سعی کن خوب پایتم سعی کن که چیز نکنید خوب اینی طرف این طرف روشنی کو این طرف بسته اینجا سنگ انداخته او طرف بر آماده خو
ولی بسته است
علی اون کی انداخته او جنی سنگ هر انداخته از دوستو باران و چیز هفته دانی
بسته شده غار
بسته شده بند دسته این همی طرف از تاسته میریم خو بسیار خطرناک است خو فکرت باشه دیگه
خب بریم کم پیش بریم
تو خودتا نمیری میترسی ما را بطی که ما
اصلا نه میریم بریم
خب برو دیگه برو اصلا برو دیر پیتم سیکو خو
سایز بیا انشاءالله دوستای عزیز شما تصویرهای عزیز را داشته باشین و اینی طرف هم بخیالم کدام را رفته
تو بریم اینجا یک این بسیار دور و دراز است خو سه کنه اینجا چیز رفته میبینی یعنی این اینو میبینی
از اینمی چاپا در اون مغاران بود
یعنی سه کن اینم تو را میرم و چی میکنه نگاش تو گذار میکنه میره که صدا باشن و داخل سلاخ ها میشن میدره
قریه شما کسه دایی تال را تا آخرش رفته که چقدر راست تک
اولا اکثر مردم میترسه یعنی میترسه میترسه میگه چیزی نکنه ما را یا جند و چیزا نباشه تا آخر نمیره بسیار خطرناک هستی بسیار چیزی میشه تا آخر کسی نمیره
یعنی آخرش دیگه معلوم نیست که تا
آخر دیگه معلوم نیست که تا گودام سر هست هیچ معلوم نیست هیچ چی مردم رشته تا پیدا نمیپامه که از کدام وقت است از کدام قدیم است تا کدام زمانه است
آیه چه معلوم هم نمی و یکی وطنداره عزیز یکی بسیار جالب است که نمی فهمیم که اگر ایره کیها کنده اگر حال هم در تو یک جاهای ما بریم کندنکاری از تو یک تونلا واقعا که سخت است واقعا سخت است دیگه بسیار جالب است بسیار ترسناک است یک ترس و بیم خدا داره و اما بیشتر می ترسم بسیار زیاد تشکر سلامت باشین واقعا قریتون بسیار مقبول هم هست سلامت باشین امروز زحمتاتون رو ببخشین که ما به زحمت شده
مهمان ما است ما رو در خدمت تاسیم
سلامت باشین در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین
جور باشه بیادر ما هر وقت بیا ما در خدمت هستیم هر وقت ما مهمان خوش داریم دوست داریم بیادر هر وقت بیای
سلامت باشین تشکر شب و روزتون خوش
تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر
اینجا رادیو دری است شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم در سه شنبه دیگر با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوارستم که فرصت داشته باشید این هفته ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که روند تحولات رژیم صهیونیستی به سمت فروپاشی و زوال است. بر همین اساس ما در این برنامه تحولات این رژیم را به بحث میگیریم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت هم میتونید که برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. این هفته در حالی که میلیون ها مسیحی در جهان خود را برای جشنهای سال نو مسیحی آماده می کردن، رژیم صهیونیستی کماکان برای سومین ماه متوالی به حملات و جنایات خود در غزه ادامه داد. روند ارتکاب جنایات از سوی رژیم صهیونیستی روز بر روز سرعت بیشتر می گیرد و این رژیم با توجه به نبود هیچ مانع بین المللی همچنان به جنایات خود ادامه می دهد. جنایاتی که در آن هیچ خانه مسکونی، هیچ مسجد و کلیسایی و هیچ بیمارستانی مستثنا از بمباران‌های هوایی نیست. حتی خبرنگارانی که فقط وظیفه ثبت تاریخ این جنایات را دارند هم در امان نیستند. امروز بیش از 2 میلیون انسان زیر شدیدترین بمباران‌ها و تحریم‌ها نه تنها راه فراری به هیچ کجا ندارند، بلکه امکان هیچ نوع کمک رسانی بشردوستانه هم به آنها وجود ندارد. ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل تنها در یک مورد 56 ساختمان را به صورت همزمان در منطقه شجاعیه در شرق غزه با مواد منفجره تخریب کرد. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی پس از خارج کردن اهالی یک ساختمان مسکونی در منطقه ارمال غزه، همه مردان را جلوی چشم زنان و کودکان تیرباران کردند. گفته می شود شماری از زنان هم در این جنایت فجی تیرباران شدند. قطع بودن اینترنت مانع از اطلاع رسانی درباره این جنایات به جهانیان شده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، نوار غزه خطرناکترین و ناامن‌ترین مکان جهان برای زندگی کودکان است و با توجه به شرایط اسفناک ساکنان غزه به ویژه وضع کودکان، آتش بس فوری و پایدار در نوار غزه باید برقرار شود. سازمان ملل متحد تاکید کرد حدود 1 میلیون کودک در غزه مجبور به ترک خانه های خود شده اند و خانواده آنان از هم پاشیده است. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه در گزارش تاکید کرد استفاده ارتش اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی در نوار غزه جنایت جنگی است. این نهاد بین المللی تصریح کرد که مسئولان اسرائیلی به صراحت اعلام کرده اند که عمدن فلسطینیان ساکن غزه را از غذا و آب محروم کردند. طبق یافته های نهاد 98% از ساکنان نوار غزه از سوء تغذیه و نبود مواد غذایی در این باریکه رنج میبرند. 71% از ساکنان نوار غزه به شدت با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. نهادهای حقوق بشری طی روزهای گذشته تاکید کردند که رژیم صهیونیستی با اعمال محدودیت شدید برای ورود کمک های بشر دوستانم به نوار غزه و دنبال اجرای نقشه گرسنگی به منظور وادار کردن مردم آنجا به ترک سرزمینشان است. تنها گذرگاه میان غزه و مصر گذرگاه رفح است که تحت کنترل کامل اسرائیل قرار دارد. از ابتدای جنگ اخیر غزه تا کنون کمک های بشر دوستانه به صورت قطره چکانی اجازه ورود به مرز رفح را یافتند. روزانه تنها 20 کامیون کالا اجازه ورود به غزه را دارند، در حالی که نیاز روزانه غزه 500 کامیون کالا است. به علت نبود سوخت و در نتیجه نبود برق، بیمارستان ها قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند. بیش از 2 میلیون نفر انسان در باریکه‌ای به مساحت 360 کیلومتر مربع
گیر افتادن، وزیر شدیدترین بمباران ها و تحریم ها نه تنها راه فراری به هیچ کجا ندارن، بلکه امکان هیچ نوع کمک رسانی بشر دوستانه بین المللی با آنها هم وجود ندارد. غزه به واقع به آزمایشگاهی برای آزمودن کارآمدی مقررات حقوق بین الملل تبدیل شده است. رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی به واقع از چهره خود پرده برداری کرد و سیمایی از هماغوشی خشونت، قدرت و ثروت را به نمایش گذاشت. اسرائیل نشان داد وقتی سه عنصر قدرت، خشونت و ثروت در هم می آمیزد، یک نظام فاشیستی پدید خواهد آمد که مردم جهان جنایات هیتلر و موسولینی را در جنگ جهانی دوم فراموش خواهند کرد. این از حافظه تاریخی مردم جهان هرگز محو نخواهد شد که رژیم صهیونیستی تاکنون به اندازه 3 بمب اتمی در باریکه غزه بر سر کودکان و زنان و مردم بیگناه بمب فرو ریخته تا بتواند به زیست اهریمنی خود در اشغالگری ادامه دهد. اما یکی از تحولات جنگ غزه که بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت، حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها بود. در همین باره باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس و وزیر بهداشت سابق فلسطین، در گفتگویی که با شبکه خبر تلویزیون ایران داشت توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
وقتی سالها به عنوان جراح در مجتمع پزشکی شفا کار میکردم، بعد از اون وزیر بهداشت شدم و مسئول بیمارستان های نوار غزه بودم که بیمارستان شفا در صدرشون بود. هیچ وقت تصور نمیکردم که هیچ انسانی جرأت کنه که به بیمارستان حمله بکنه. حالا بدتر این که بیاد به بیمارستان حمله بکنه، کودکان رو بکشه، بیماران رو بکشه، کادر پزشکی رو بکشه، ساختمان‌ها رو ویران بکنه و کودکان شیرخوار رو به خاطر نبودن اکسیژن رها کنه تا بمیرن. اما این جنگ نشون داد ایدئولوژی خبیث وجود که در اندیشه صهیونیست هست رو نشون داد. تصور کنید 100 پزشک در بیمارستان های دشمن کار میکردن، یه توماری رو امضا کردن، در اون از ارتش خواستن بیمارستان اشفاء رو با خاک یکسان کنه. آیا میتونی تصور بکنی بیمارستان ها در نوار غزه، به ویژه در شمال نوار غزه، تحت محاصره ای قرار گرفتن؟ برای 75 روز تحت محاصره قرار گرفتن. نه غذا وجود داشت، نه دارو بود، نه آب بود، نه سوخت بود، نه برق بود، نه مخابرات بود. یعنی اینکه برخی از بیمارستان‌ها کارشون تعطیل شده بود. بعضی از بیمارستان مردن، نه به خاطر بمباران، بلکه به خاطر محاصره‌ای که تحمیل شده بود از طرف دشمن بر بیماران و کودکان و کادرهای درمانی. بعد از 75 روز در بیمارستان شفا، بعد از بیمارستان